مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همه کسانی که در جریان این بحث قرار میگیرن. از طریق فضای مجازی آرزو میکنم که عزاداری هاتون در این دو ماه مورد قبول پروردگار قرار گرفته باشه و انشاءالله که بتونید در مراسم اربعین هم حضور داشته باشید و ایفای نقش کنید در مسیری که اهل بیت میخوان. موضوع بحث امویانه، بنی امیه. حضرت امام صادق میفرمایند نحنو و بنو امیه نجادل فی الله. حضرت امام صادق کی این فرمایش رو فرمودن؟ زمان بنی عباس، موقعی که به تصور ما بنی امیه تموم شدن دیگه، رفتن دیگه. ها، نفرمودن که ما با بنی امیه بر سر خدا می جنگیدیم در گذشته. فرمودن می جنگیم. یک اشتباهی وجود داره، اون اشتباه هم اینه که یه جورایی اصطلاح تو ذهن ما قرار گرفته که خیلی خوب دیگه بنی امیه آمدند و کارشون تموم شد و رفتند و بنی عباس جاشون آمدند، خلاص مسئله تموم شد. این اشتباه تا اصلاح نشه ما نمیدونیم مثلا در کجا و در چه شرایطی زندگی میکنیم. یک. دو، ممکنه بعضی ها تصور کنن که حالا چرا گیر دادید به بنی امیه، این همه عرصه حق و باطل در دنیا وجود داره، چطور شد شما متمرکز شدید روی این قضیه؟ بنی امیه در حقیقت که ما میگوییم سلام علیکم، نمادی از یک جریانی هستند که این جریان وجود داره، چه بخواهیم چه نخواهیم. در ادبیاتی که همه ما باش آشنایی داریم، جریان حق و باطل. اما خود این جریان حق و باطل چجوری به وجود میاد؟ چرا جریان حق وجود داره؟ چرا جریان باطل وجود داره؟ اصلا این جریان چیه؟ جریان‌های اجتماعی عبارت از فرایندهایی هستند که در طول جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به وجود میاد. فرایند یعنی زنجیره‌ای که در آن هر حلقه نتیجه حلقات قبلی و زمینه حلقات بعدی است و تاریخ از این فرایندها تشکیل شده. به زندگی خودمون نگاه کنیم، ما نتیجه زندگی پدر مادرمون هستیم. هر کاری بکنید بالاخره پدر مادر اثر دارن، نمیشه گفت بی تأثیر. ما زمینه زندگی فرزندانمون هستیم، فرزندانمون از ما تأثیر میگیرن. این یعنی فرایند. مجموعه رخدادهایی که در تاریخ رخ داده اند فرایندهای تاریخی رو ساختند. امروزی که میبینید امروز است، باید قطعا نتیجه دیروزهایی باشه که ما رابطه علت و معلولی بین اینها رو درک نکردیم، در نتیجه گرفتار یک نوع سرگردانی تاریخی شدیم. سرگردانی که حداقل در طول غیبت کبرا برای همه ما به شکل‌هایی تداوم پیدا کرده. برای اینکه بفهمیم بنی امیه یعنی چی، باید بفهمیم جریان باطل یعنی چی. برای اینکه بفهمیم جریان باطل یعنی چی، باید بفهمیم انسان یعنی چی. دقت می‌کنید؟ از اینجاست که ناچاریم به مسئله انسان بپردازیم. من در بحث در مورد انسان نمیخوام بحث کلامی کنم، مثلا بگم که انسان این است چون که کلام معصوم انسان را اینطور توصیف کرده است. کلام معصوم حجته، ولی بحث کلامی نمیخوام بکنم، چون ممکنه یه وقت مخاطب ما مخصوصا نه در اینجا در دانشگاه ممکنه پیش بیاد که اصلا بگه فرض کنید من مسیحی هستم، خب شما انسان رو بر اساس دین خودتون دارید توصیف میکنید، این برای من چه حجیتی میتونه داشته باشه؟ بگذاریم از این که بعضی ها خب در شناسنامه مسلمان هم، ولی متاسفانه به دلیل بعضی از تهاجمات اعتقادی و فرهنگی که داره میشه خیلی لاسر حقیقت میدونید که چیه دیگه، یعنی بعض وقتا خیلی اعتقاد قوی هم وجود نداره. بیم بحث کار نداره، بس فلسفی هم نمیخوام بکنم بگم مثلا فلان فیلسوف اینطور گفته. پس چیکار میخوام بکنم؟ میخوام از بدیهیات صحبت کنم. اولین امر بدیهی اینه که انسان وجود دارد، درست، در اینکه شکی نیست. اگه ما یه دایره ای بکشیم انسان، این دایره علامت موجودات باشه، انسان داخل این دایره است. موجودات به دو دسته تقسیم میشن، موجودات زنده و موجودات بیجان. انسان جزء جامعه موجودات زنده است، درسته؟ ببینید کاملا دارم با بدیهیات صحبت میکنم تا بعد برسیم به جریان حق و باطل. از درون همین بدیهیات، انسان جزء جامعه موجودات زنده است. موجودات زنده یک سلسله نیاز دارن، حالا ما چه بگیم نیاز چه بگیم تمایل تفاوتی نمی کنه. این مثلثی که این گوشه هست قرار بود که تمایل رو هم نشون بده. یک کمی خجالتیه مثل من، سرش انداخته پایین، میلش رو نشون نمیده. ما وقتی یه نیاز داریم میل پیدا میکنیم به رفع نیاز، تشنمونه، نیاز به آب داریم که تشنه میشیم. چون نیاز به آب داریم میریم سراغ آب، میل به آب پیدا میکنیم. این میل در ما انگیزه ایجاد میکنه، میریم آب و برمیداریم میخوریم، رفع نیاز میشه. تا نیاز جدید، انگیزه جدید و اقدام جدید. بنابراین من چه بگم نیاز چه بگم تمایل فرقی نمیکنه. موجودات زنده یک سلسله نیازها و تمایلات دارن. مثل چی؟ مثل نیاز به اکسیژن. همه موجودات زنده به اکسیژن احتیاج دارن. بعضیا آبزیان، اکسیژن رو از آب میگیرن، بعضیا هوازیان، از هوا میگیرن، بعضیا دوزیستن، هم از آب میگیرن هم از هوا. ممنون، متشکر. ما هم اکسیژن رو از هوا میگیریم. فرق بین ما و بقیه حیوانات از نظر نیاز به اکسیژن نیست. سوسک احتیاج به اکسیژن داره، انسان هم داره، کرگدن هم داره، فیل هم داره. دو، نیاز به آب. بخش عمده ای از بدن موجودات زنده از آب تشکیل شده. همه موجودات زنده به آب احتیاج دارن، ما هم احتیاج داریم. سه، نیاز به غذا. بعضی از موجودات زنده ارزم به حضور شما از گیاهان تغذیه میکنن. بعضی ها گوشت خار هستن، بعضی ها علف خار هستن، بعضی ها همه چیز خار هستن. ما ها همه چیز خاریم، ما و خرس ها همه چیز خاریم. از این جهت فرقی بین ما و خرس نیست. خرس گوشت هم میخوره، علف هم میخوره، ما هم میخوریم. تفاوتی نیست بین ما و بقیه حیوانات. همه حیوانات احتیاج به استراحت دارن. استراحت یعنی این که وقتی فعالیت میکنیم انرژی ذخیره شده در عضلات ما مصرف میشه. بدن ما به ما اطلاع میده که انرژی مصرف شد. به این میگیم خستگی. هر چقدر که مصرف انرژی بالاتر میره، نوع به اصطلاح آلارمی که بدن به ما میده شدیدتر میشه. میگیم خیلی خسته شدیم. تا اینکه بیرمق بشیم، یعنی دیگه انرژی بره. از این جهت هم فرقی بین ما و بقیه حیوانات نیست. باید یکم استراحت کنیم، اجازه بدیم دستگاه گوارش، عرضم به حضور شما، اگر مواد غذایی هست در داخلش تبدیل به قند بکنه، انرژی رو تأمین کنه، یا اینکه به وسیله قددی که وجود داره دو مرتبه چربی تبدیل به قند بشه، به یه شکلی ما دو مرتبه بتونیم فعالیت کنیم. به این میگیم رفع خستگی. اینم برای همه حیوانات هست. یه اسب رو بتازونیم خسته میشه، یه آدم هم زیاد بدون خسته میشه. همه موجودات احتیاج به امنیت دارن. یکی پرواز میکنه میره سر درخت میشینه، یکی میره توی سوراخه، یکی رنگ محیط میشه، یکی شاخ داره، یکی نیش داره. ما هم با این وسایلی که میبینید تامین امنیت میکنیم. و همه موجودات برای حفظ نسلشون احتیاج به تولید مثل دارن. از این جهت هم بین ما و بقیه حیوانات فرقی نیست. پس ما از نظر نیازهای زیستی مثل بقیه حیوانات هستیم. نیازهای زیستی، تمایلات زیستی دو خصوصیت دارن. یکی اینکه عمومی هن، یعنی بین انسان و بقیه حیوانات مشترک هن. دوم اینکه سیری پذیرن. ما آرزو نمی کنیم همه اکسیژن موجود در جو کره زمین رو تو ریه‌مون جا بدیم. نه ممکنه، نه مفیده، نه مطلوب. آرزو نمی کنیم آب همه اقیانوس‌ها رو تو شکممون جا بدیم. ظرفیتش باید چقدر؟ اینقدر می خوریم که سیر بشیم، سیراب بشیم. آرزو نمی کنیم غذای همه رستوران ها رو یه دفعه بریزیم توی معده‌مون. خیلی هم توی مهمونی اصرار کنن که عرضم به حضور شما یه لقمه بیشتر بخورید، میگین اذیتمون نکنید، زیادیش اذیت میکنه. آرزو نمیکنیم که برای همیشه بخوابیم. اصلا دعا میکنیم خدایا از سیران تختای بیمارستان رو نجات بده. خب رو تخت خوابیده، صبحونه، نهار، شام، همه چیز واسش هست، دردم نداره چون بهش مسکن میزنم. پس همه باید تو صف بیمارستان قرار بگیرن، بگن ما سالما را اونجا برید بخوابید. کسی نمیخواد بخوابه واسه همیشه. در مورد امنیت هم همینطوره. من خیلی ترسو باشم، همه یه قفل میزنم به در خونهشون، من دوتا بزنم، سه تا بزنم، چهار تا بزنم، آرزو نمیکنم بی نهایت قفل بزنم. میل جنسی هم همینطوره، تابعیست از میزان ترشح غدد درون ریز بدن. بعض و بیماریشون هم دیگه این غدد ترشح نمیکنه، باید برن دکتر. دو خصوصیت ذکر کردم، یکی عمومیه، دوم سیری پذیر. خب پس تا اینجا بحث ما اینه که انسان یک حیوان است. سوال چرا با بقیه حیوانات فرق میکنی؟ سوال دیگه آیا فرق میکنی؟ پاسخ بله. فرق ما در چیه؟ ما تمدن داریم. نه بحث کلامی میکنم نه بحث فلسفی، رو بدیهیات. ما تمدن، ما تکنولوژی داریم، ما کتابخونه داریم، ما دانشگاه داریم، ما هنر داریم، ما موزه مثلا آثار هنری داریم. ما نمیبینیم این چیزها رو در بقیه حیوانات. این از کجا سرچشمه گرفته؟ ریشش چیه؟ اگر دقت بفرمایید که دقت فرمودید و میدونید من دارم طبق روال بحثم صحبت میکنم، ما یک سلسله نیازها و تمایلات دیگه داریم که به این صورتی که در انسان هست در حیوانات نیست. مثل چی؟ مثل میل به قدرت. ما مثل بقیه حیوانات از قدرت استفاده می کنیم برای رفع نیازهای زیستیمون. این درست. یعنی من اگر تشنم قدرت نداشته باشم یه لیوان آب رو بلند کنم تو دهنم بذارم، نمیتونم آب بخورم. یک شیر هم اگر قدرت نداشته باشه سریعتر از یک غزال بدوه، به غذای خودش نمیرسه. از این جهت مساوی. پس از چه جهت فرق میکنه؟ ما خود قدرت رو میخواییم، ما حاضریم در راه قدرت جون بدیم، نه اینکه از قدرت استفاده کنیم واسه رفع نیازهای زیستیمون، برای خود قدرت میخواییم جون بدیم. به شهادت این همه جنگ که در طول تاریخ صورت گرفته. چند سال پیش من یک کاری داشتم توی فرمانداری شهرستانی، گفتم صبح زود برم کارم انجام بشه، زود برگردم. سر ساعت 8 اونجا بودم، دیدم خیابون بستن، آمبولانس، ماشین پلیس. پرسجو کردیم که چی شده. معلوم شد یه آقایی توی روستایی زندگی میکرده. عرضم به حضور شما، انتخابات میشه، میره، شرطی هم نداشته، میره ثبت نام میکنه و رای میاره. قدرت جمع‌آوری آرا داشته، جاذبه‌ای داشته، میشه یک نفر از سه نفر مرد نیرومند ده. بعد خبردار میشه که انتخابات شورای شهرستانه، یه پله بالاتر، 5 نفر میخواد. اما شرطش دیپلمه اون موقع، حالا نمیدونم الان شرطش چی، اون موقع شرطش دیپلم بوده. میره یه دیپلمی رو ارائه میکنه، اتفاقا میشه نفر پنجم. نفر ششم میره شکایت میکنه به فرمانداری، میگه دیپلم ایشون جعلیه. فرمانداری استعلام میکنه از آموزش پرورش، تاییدیه میخواد واسه دیپلمش. اون روز صبح اول وقت رفته بوده فرمانداری که ببینه کارش به کجا رسیده. بهش میگن که تاییدیه دیپلم شما نیامد، آرای شما میشه آرای باطله، نفر ششم میشه نفر پنجم. میره بالا پشتون فرمانداری، خودشو با سر میندازه پایین و میمیره. مرد که نفس بکشه، مرد که آب بخوره، مرد که غذا بخوره، استراحت کنه، امنیت داشته باشه، تولید بس کنه، نه، مرد. چون قدرت رو میخواست بهش نرسید، مرد، خودشو کشت. ما میل به علم داریم، بله، از علمم استفاده میکنیم برای رفع نیازهای عرضم به حضور شما زیستیمون. ولی اگر الان بتونن بفهمن که تو کره مریخ آب هست یا نیست، میرن دنبالش که ببینن آب هست یا نیست. آیا امروز میشه از کره مریخ لوله کشی آب کرد به کره زمین؟ واضحه که نه. پس چرا دنبالش میرن؟ چون ما خود علم رو میخواییم. گفتن خانم ماری کوری 1000 بار آزمایش کرد و اشعه رادیوم کشف کرد. اشعه رادیوم خاصیت اکسیژن و یا خاصیت آب و غذا و استراحت و امنیت و تولید مثل داشت؟ نه. چرا؟ چرا 1000 بار آزمایش کرد؟ آزمایشی که خطر سرطانزایی هم داره. چون خود علم میخواد. ابو ریحان بیرونی در بستر مرگ بود. باز یه مسئله علمی رو پیدا مطرح کرد. میدونید که ابو ریحان بیرونی محیط کره زمین رو با دقتی محاسبه کرد که با محاسبات امروز فقط 200 مایل تفاوت داره. بعد میان میگن که در قرون وسطا همه تصور میکردن که زمین روی شاخ گاو وجوده. محیط کره زمین رو به عنوان یک کره محاسبه کرده، عدد شو در آورده. در بستر مرگش باز داشت بحث علمی میکرد. یکی از شاگردانش بهش گفتش که استاد، شما میدونید در چه موقعیتی هستید؟ گفت بدانم و بمیرم بهتره یا ندانم و بمیرم. یعنی ما به خود علم علاقه داریم. ما خود زیبایی رو میخواییم، زیبایی رو با همه چیز میخواییم. حالا داستان‌های عاشقانه که در ادبیات همه ملل بوده، در ادبیات فارسی هم هست، در ادبیات عربی هم هست، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین. همین سال 70-71 بود، گفتن یه دانشجوی سال دوم رشته مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، یعنی اونجایی که همه دیپلم‌های ریاضی آرزومندش بودن که بهش برسن، الان هم هستن، عاشق یه دختری میشه. دختره در چشمش زیبایی مطلق جلوه میکنه، میره خواستگاری بهش نمیدن، خودشو میکشه و میمیره، نمرد برای آب و غذا و استراحت و چی و چی. همینطور میل به عدالت، بله ما از عدالت هم برای رفع نیازهای زیستمون استفاده میکنیم، ولی خیلی وقتا هستش که ارتباطی با نیازهای زیستمون نداره ولی طرفدار عدالتی. شما میبینید که انگلستان میاد عراق رو غارت کنه، البته که سفره همه شهروندان اون کشور هم رنگین تر میشه، ولی اونجا تظاهرات ضد جنگ برقرار میشه چون میگن خلاف عدالت. جرم شناسان میگن که مجرمین، استاد عزیز میشه ما مزاحم شما نباشیم؟ یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. دست شما درد. میگن مجرمین اول جرم را برای خودشون توجیه عادلانه میکنن، بعد مرتکب میشن. میگه جامعه حق منو خورده، میخوام حقمو بگیرم. به همین دلیل همه ستمکاران اگه بهشون بگید عادل ناراحت نمیشن. مثلا به انوشیروان بگید عادل ناراحت نمیشه، خیلی خوشحال میشه. اما بگید ظالم ناراحت میشه دیگه. ها اگه بگی که چرا تو این همه مزدکی رو با سر در زمین کاشتی و جنگل درست کردی، ناراحت میشه دیگه. چرا میگید میل به لطف؟ در همه انسان ها میل به لطف وجود داره. ما خیریه درست میکنیم، تو خارج میرید نوشه چریتی شاپ، هر کی که چیزی داره یا نیاز نداره چی میداره اونجا میفروشن، پولشو خرج خیریه میکنن. و میل به نوآوری و خلاقیت در همه هست. اینها خاص انسانه، در حیوانات ما اینا رو نمیبینیم. عرضم به حضور شما تمایلات سرشتی که اینجا در جدول میبینید، میل به قدرت، زیبایی، عدالت، علم، لطف و خلاقیت، دو خصوصیت دارن. یکی این که خاص انسانن، دومی که سیری ناپذیرن. یعنی ما اگر به یه حدی از قدرت برسیم اونجا دیگه نمیگیم سیر شدیم، مثل چلو کباب نیست، بیشترشو میخوایم. همون روستایی اگر دیپلمش تاییدیش میامد میشد عضو شورای شهرستان، اون وقت تازه راضی که نمیشد. روز اول خیلی خوشحال بود، دو سال سه سال بعد دلش میخواست استاندار بشه، استاندار میشد دلش میخواست بره مثلا وکیل مجلس بشه، وکیل مجلس میشد دلش میخواست وزیر بشه، وزیر میشد دلش میخواست رئیس جمهور بشه. یعنی میل به قدرت حدپذیر نیست، میل به علم حدپذیر نیست، میل به عدالت و زیبایی و لطف و خلاقیت حدپذیر نیست. معنیش چیه؟ معنیش اینه که انسان قدرت مطلق رو میخواد، علم مطلق رو میخواد، لطف مطلق رو میخواد، عدالت مطلق رو میخواد، خلاقیت مطلق رو میخواد. معنیش چیه بگید؟ معنیش چیه بگید؟ انسان خدا رو میخواد. قدرت مطلق یعنی چی؟ یعنی خدا. خدا مرکب نیست و بسیطه، یعنی همان قدرت مطلق علم مطلقه. نمیتونه قدرت مطلق باشه با علم محدود. همان قدرت مطلق و علم مطلق عدالت مطلقه، نمیتونه عدالت مطلق باشه با قدرت و علم محدود. و همان قدرت و علم و عدالت مطلق زیبایی مطلقه، نمیتونه زیبایی مطلق باشه با عدالت محدود. ظلم زشته و و و درست. میل به قدرت مطلق انواع قدرت ها رو ایجاد کرده، قدرت های نظامی، سیاسی. و میل به علم مطلق علوم رو ایجاد کرده، فیزیک، شیمی، ریاضیات، مکانیک، نجوم. میل به عدالت مطلق حقوق رو ایجاد کرده، حقوق جزایی، حقوق کیفری، حقوق بین الملل، حقوق فرکانس ها و غسل ها. میل به زیبایی مطلق هنر رو ایجاد کرده، انواع هنرها، موسیقی، آواز، شعر. میل به لطف مطلق روابط و نهادهای لطیف رو ایجاد کرده و میل به خلاقیت مطلق تکنولوژی رو ایجاد کرده. خب قدرت و نقاش هنر و حقوق و ارزم به حضور شما تکنولوژی و اینا یعنی چی؟ یعنی تمدن دیگه. همینجا به یک نتیجه میرسیم، اون نتیجه اینه که تمدن زائیده عشق انسان به خدا و صفات اوست. سوال هر تمدنی، پاسخ بله هر تمدنی. سوال حتی تمدن‌های ناخودآگاه و ناخودآگاه هم زائیده عشق انسان به خدا و صفات او هستند، پاسخ بله. خب این میگه خدا نیست ولی تمدن ایجاد کرده. چطوری شما میگید که زائیده عشق انسان به خدا است؟ عامل ایجاد تمدن میشه آدم به چیزی میل داشته باشه ازش آگاهی نداشته باشه. نوزاد به دنیا میاد میل به غذا داره؟ به شیر مادر میل داره یا نداره؟ بله میل داره. از شیر مادر آگاهی داره که این از چه ترکیباتی ایجاد شده و در دستگاه گوارش چه نقشی رو ایفا میکنه و نتیجه نهایی چه خواهد شد؟ آگاهی داره؟ نداره. خیلی از ازدواج های نابسامان به خاطر این که میل وجود داره، آگاهی وجود نداره. انسان میل به خدا داره، اما اگر به خود آگاهی و خدا آگاهی رسید یک جریان تاریخی ایجاد میشه. اگر به خود آگاهی و خدا آگاهی نرسید یک جریان دیگه ایجاد میشه، میشه دو جریان. خب اگر انسان به خود آگاهی و خدا آگاهی نرسید چه اتفاقی میفته؟ اولین صفتی که از صفات خدا که در جامعه انسان قربانی میشه صفت عدالته. وقتی که من میلی به قدرت مطلق دارم و از خدا هم آگاهی ندارم، نمیتونم درک کنم که این قدرت هایی که من متصور میشم پاسخ تمایل سرشتی من نیست، دنبال این میرم که همین قدرت های محسوس رو توسعه بدم تا به اون قدرت مطلق برسم و به اجبار مرتکب تجاوز به حقوق دیگران میشم. نگید که چرا جنگ. جنگ هست تا موقعی که ناخود آگاهی و ناخدا آگاهی هست. نگید که ما هم باید با همه صلح کنیم. خب شما صلح کن، اون نمی کنه. اون قدرت مطلق رو میخواد. تمام دنیا رو گرفته الا 4-5 تا کشور، گیر داده به این 4-5 تا کشور، ولم نمی کنه. چرا ولم نمی کنه؟ چون قدرت مطلق رو میخواد. اگرم برفض کره زمین رو هم همشو بگیره، میخواد منظوم شمسی رو بگیره. اگه منظوم شمسی رو بگیره، میخواد کهکشان رای شیری رو بگیره. حد نمیتونه داشته باشه. در اثر ناخود آگاهی و ناخود آگاهی، عرضم به حضور شما آن صفت از صفات ربوبی که در جامعه انسانی معمولا قربانی میشود صفت عدالته. به همین دلیله که عدالت گم شده تاریخه و به همین دلیله که پیامبران مبعوث شدن برای اقامه عدل و به همین دلیلی که حضرت مهدی خاتم الاوصیا صلوات خدا بر او و اهل بیت پیغمبر و حضرت رسول باد اقامه عدل میکنن، چون اصلا درد اینجاست. اون عارضه‌ای که این بیماری داره، ناخود آگاهی و ناخود آگاهی، ظلمه. یعنی تا انسان ناخود آگاه و ناخود آگاه هست، این ظلم و ستم نیز هست. اگر چنانچه بخواهیم که عرضم به حضور شما به نقطه تکامل برسیم، باید انسان‌ها به خود آگاهی و خود آگاهی برسن. این طبیعت جامعه انسانی است. میدونیم که جامعه مکه قبل از بعثت حضرت رسول، میدونیم قریش اصلا فرزندان اسماعیل هستن. اینا همشون از دودمان حضرت ابراهیم هستن. ولی این اتفاق در قریش هم رخ داد. قریش تبدیل شدن به دو اقلیت و یک اکثریت قبل از بعثت. یه اقلیت بر میراث حضرت ابراهیم وفادار باقی مانده بود، مثل حضرت عبدالمطلب مثل حضرت ابو طالب و دیگران مثل آمنه بنت وهب که درود خدا بر همه آنها باد، مثل فاطمه مادر حضرت علی علیه السلام که میدونید با چه شیوهی و به چه صورتی حضرت علی رو به دنیا آورد، در یک اوج عرضم به حضور شما مکاشفه و ارتباط با عالم غیب این کار رو کرد. یه اقلیتی هم کاملا بیگانه بود از نبوت و فطرت انسانی و این بحث و ابراهیم و اینها. این معلقات سبعه رو اگه نگاه کنید، این هفت قصیده معروف، چیزی که تو این هفت قصیده میبینید انواع تمایلات زیستی است، مثل میل جنسی، میل به غارت، میل به جنگ و چیزهای دیگه. آنچه که نمیبینید یک نشانه از حضرت ابراهیم و حضرت آجر، بالاخره رگ و ریشه اینا بوده. این هفت قصیده الان به زبان فارسی هم ترجمه شده، مرحوم آقای آیتی ترجمهش کرده، انتشار سروش چاپ کرده، در دسترس همه هست، چیزی نیست که ما بخوایم به اینا نسبت بدیم. و اتفاقا این فرهنگ جریان غالب بر مکه بود، به همین دلیل آویخته بودن و به دیوار کعبه که کعبه هم بتخانه کرده بودن. یه اکثریت هم بینابین فرار داشتن، موقع رفاه و شادی و عیش و نوش طرف اون به صلاح اقلیت ناخود آگاه و ناخود آگاه بودن، موقع خطر و احساس ترس مثل بچه‌ای که عرضم به حضور شما وقتی داره با بچه‌ها بازی میکنه مادرش فراموش میکنه، یه گربه‌ای رو از دور ببینه میره پناه میبره به مادرش، موقع خطر هم میامدن به طرف این اقلیت خود آگاه، مثل حمله ابراهیم و پناه بردن به عبدالمطلب. پیغمبر که به رسالت مبعوث شدن، اون اقلیت عرضم به حضور شما خود آگاه و خدا آگاه تبدیل شدن به طرفداران پیغمبر. یکیش مثلا خود حضرت خدیجه است، خود حضرت علی که میدونید که چه جمله زیبایی رو حضرت علی به پیغمبر در لحظه به اصطلاح اعلام گروش به پیغمبر گفت. بالاخره در سنین نوجوانی بودن حضرت علی، 10 سالشون بود. پیغمبر فرمودن که با پدرت مشورت کردی که داری ایمان میاری؟ حضرت علی فرمودن که خدمت پیغمبر عرض کردن و برای ما فرمودن، خدا در آفرینش من با کسی بیعت نکرد که من در پرستش او با کسی مشورت کنم. خدا در آفرینش من با کسی مشورت نکرد که من در پرستش او با کسی مشورت کنم. کمال خود آگاهی و خدا آگاهی. آن اقلیت ناخود آگاه و ناخدا آگاه هم شدن دشمنان پیغمبر. چرا شدن دشمنان پیغمبر؟ اقلیت خود آگاه و خدا آگاه نفوذش در جامعه نفوذ معنوی بود، کارایی هم که بیکردن از نوع کارای خیر بود. اقلیت ناخود آگاه و ناخدا آگاه نفوذش در مکه و سلطش بر مکه نفوذ و سلطه اقتصادی و سیاسی بود. مکه سر جاده بین المللی بخور بود، راه های دریایی هند و چین، هم هند هم چین می آمدن کشتی ها و محصولات خودشون می آوردن به صنعا، یمن، بنادر یمن. از اونجا از طریق خشکی یه راه وجود داشت که باید از مکه رد می شد که بعد بیاد عراق. در عراق دو شعبه می شد، یک شاخش می رفت تیسفون پایتخت ساسانی، شاخش می رفت بیزانس. اگر از این مسیر نمی رفت باید می رفت از جنوب بحر المیت می رفت، راه خیلی طولانی می شد و مکه موقعیت به اصطلاح جغرافیای اقتصادی داشت، ژئواکونومیک. عرضم به حضور شما، و این موقعیت کاملا در اختیار اون اقلیت ناخودآگاه و ناخودآگاه بود و شعارهای پیغمبر که موجب خودآگاهی و خودآگاهی مردم میشد منافع اینا رو به خطر میداخت. پیغمبر میگفت المفلسون فی امان الله، یعنی ورشکسته رو نمیشه برد تو بازار برد فروشا فروخت، اون در امان خداست، مفلس یعنی ورشکسته. پیغمبر میگه همه بنده خدا هستن، البته این بندگی خدا به معنی بردگی نیست، آن یکی شیر است اندر بادیه، وان دیگر شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کادم میخورد، وان دیگر شیر است کادم میخورد. بردهدار از برده سود میگیره، خدا از ما سود نمیگیره، ما از خدا سود میگیریم، با اطاعت از فرامین خدا از خدا سود میگیریم، از خدا فیض میگیریم، از خدا بهره میگیریم، رتبه وجودی خودمون ارتقا میدیم. اما همین شعار که قولوا لا اله الا الله تفلحوا زلزله‌ای در مکه ایجاد کرد. جوانان، مستضعفین، بردگان، کسانی که طرفدار تغییر بودن، اول در بس جامعه شناسی سیاسی این چیزا روشنه، اینا یک طرف قرار گرفتن. اغلب کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن در مکه جوان بودن. اولین شهید زن سمیه، عرضم به حضور شما، و کسانی که از وضع موجود برخوردار بودن در مقابل پیغمبر قرار گرفتن. البته در جامعه شناسی قانون کلی ریاضی وجود نداره بگیم هر کس برخورداره حتما خلافکاره، نه، ممکنه یکی برخوردار باشه آدم رستگاری هم بشه، بس فراوانی. دعوای اینا سر اینا بود. در نقطه کانونی اون اقلیت ناخود آگاه و ناخدا آگاه بنی امیه قرار داشت. 20 سال با پیغمبر جنگیدن، کم نیست. 13 سال در مکه پیغمبر بودن، تحت فشار بودن، هر کاری که شما بگید کردن، نتونستن پیغمبر رو از میان بردارن، نه اینکه نخواستن. معاصره اقتصادی اجتماعی کردن شیب ابی طالب، معاصره تبلیغاتی کردن، طوری که بعضیا پنبه تو گوششون میذاشتن، باورونده بودن به مردم که هر کی آیات قرآن رو گوش بده سحر میشه. اونا گفتن دین و جادو، که اینا میگن دین و جادو تو کتابای جامعه شناسیشون. عرضم به حضور شما حتی تصمیم گرفتن پیغمبر رو به شهادت برسونن، که حضرت علی جای پیغمبر خوابیدن و حضرت رسول مهاجرت کردن، هر کاری که خواستن کردن، خب نشد. مدینه به پیغمبر ایمان آورد، اکثریت مطلقش با حسابایی که میشه کرد حدود 70% حداقل ایمان واقعی آوردن، 30% هم داستان دیگه ای داشتن. عرضم به حضور شما پیغمبر هجرت کردن به مدینه، باز اینا 3 جنگ بزرگ رو بر پیغمبر تحمیل کردن. جنگ بدر که زمینه هاشو اینا به وجود آوردن، با اخراج مهاجرین از مکه، با مصادره اموالشون، با کشتن بعضی از مسلمانایی که به دستشون میافتاد، زمینه جنگ رو اینا ایجاد کردن. بهانه جنگ حمله مال و تجاره ابو سفیان از صنعا به سمت مکه بود، در همون مسیر جاده بخور، ولی دلایل و زمینه های جنگ رو اینا ایجاد کردن. جنگ احد که کاملا مشخصه، مکه حمله کرده. جنگ خندق که میدونه یه جنگ کاملا عربیه، یعنی اتحادیه عرب در مقابل حضرت رسول قرار گرفت، توشون قبیله قطفان بود، قریش بود و قبایل یهود، و چه اشتراکشون نه شرک بود نه عضو یک قبیله بودن، و چه اشتراکشون این بود که هم اتحاد عبری عربی غربی که امروز ببینید در حقیقت به یه شکلی اون روز به وجود آمد، اونم به جایی نرسید. نزدیک 20 سال با پیغمبر جنگیدن، هر کاری که فکر کنید کردن، ولی اسلام بالنده بود و آنها میرنده. بالنده یعنی چی؟ الان یه جوان 25 ساله عرضم به حضور شما در مقابل یک کودک 5 ساله قرار بگیره، با هم کشتی بگیرن، کی میبره؟ جوان 25 ساله 20 سال بعد کی میبره؟ اون کودک شده 25 ساله، این مرد شده 45 ساله، اون 25 ساله میبره. روز به روز اسلام داشت گسترش پیدا میکرد. اینا هم جنگیدن، هر کاری که بلد بودن کردن، نتونستن کار به جایی برسونن. سر یک دو راهی ابو سفیان قرار گرفت. یه راه این بود که عرضم به حضور شما، یه راه این بود که مثل ابو جهل وایسته بمیره، موقعی هم که میخواد بمیره به قاتلش بگه سر منو از پایین‌تر ببر که گردنم کلفت‌تر باشه، گنده‌تر باشه تو سرا. یک نوع در حقیقت تعصب و یک نوع احساسات و هیجانات بی‌منطق. یه راه هم راه دومی بود که خودش انتخاب کرد، وارد این جامعه جدید بشه که داره رشد پیدا میکنه، داره توسعه پیدا میکنه، داره گسترش پیدا میکنه. نکته ای که اینجا وجود داره اینه، نکته ای که الان باید بهش تحمل کرد اینه، ابو سفیان از لحظه ای که پیغمبر به رسالت مبعوث شدن تا لحظه ای که به وسیله عباس شبانه وارد اردوگاه اسلام شد در جریان فتح مکه، یک شب هم به دستور پیغمبر موند در خیمه عباس، صبح آمد با اون شیوهی که حالا تو کتاب مطالعه کردید و میدونید شهادت این رو گفت، ابو سفیان چه تغییراتی درش به وجود آمد؟ این خیلی مهمه. دقت میکنی؟ باید بشناسیم این آدم رو، چه اتفاقی درش رخ داد. ابو سفیان سال اول بعثت آدمی است که در جریان فرهنگ پذیری یک سلسله اعتقادات موروثی ناآزموده داره. ما هم همینطوریم، همه انسان ها اینجوری هم. عرضم به حضور شما میبینید که مثلا یک متوفایی رو دفن کردن، یه نفر میبینید که یه پارچه برمی داره میشکنه، میگه مثلا این خوبه، این بلا رو از ما دور میکنه. مسافر داره میره سفر، حالا قدیما چون که اسفالت نبود، جاده ها خاکی بود، اینا وقتی با اسبشون حرکت میکردن گرد خاک بلند میشد، مردم آب بریختن. حالا دیگه اسفالته، اون گرد خاک نیست، باز آب بریزه. خیلی از چیزها هست که ما موروثی میپذیریم بدون اینکه اصلا نقدش کنیم. قدیما مردم نذر میکردن، شمع روشن میکردن برای اینکه مردم زیر پاشون ببینن، برق نبود. بعضی ها مثلا کار خیر میخواستن بکنن، یه جاهایی درست میکردن که مردم بتونن شمع اونجا بذارن. بعد حالا برق آمده، میبینیم میره یه جایی توی مثلا یک زیارتگاهی میره شمع میخره، شمع روشن میکنه. این همون عادت موروثیه دیگه. اینجا من دیدم که یه آقای شمع میفروخ به مردم، خیلی قدیم قبل از انقلاب دیدم، مردم هم شمع میرفتن روشن میکردن، بعد وقتی طرف میرفت شمر فوت میکرد خاموش میکرد، دوباره میفروخ یه نفر دیگه، اون دوباره میباید روشنش میکرد. ابو سفیان هم یه سلسله اعتقادات موروثی داره به همون بت ها که اینا مثلا تأثیر دارن در سرنوشت انسان، اینها باعث خیر و برکت میشن، اگر توهین کنی بهش حتما باعث مشکلات میشه، اگه درخواست کنی ازش حتما درخواست تو رو میپذیره. از این اعتقادات آزموده هم نشده بود. این اعتقادات میاد 20 سال با پیغمبر مبارزه میکنه، در حدود 20 سال 3 جنگ بزرگ رو به پیغمبر عملا مستقیم و غیر مستقیم تحمیل میکنه. مرتب میگه اله و بر، مرتب متوسل میشه به این بت‌ها، ولی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مسلمان ها با نفرات کمتر، تجهیزات کمتر، تو هر جنگی تقریبا یک سوم نیروهای قریش و متحدانش نیروهای مسلمان بود. مثلا در جنگ بدر 313 در مقابل 1000، در جنگ احد 700 در مقابل 3000، در جنگ خندق 3000 در مقابل 10000، یعنی کمتر از یک سوم. این متوسل میشه به بت‌ها و ارزم به حضور شما به نفع بت‌ها شعار میده، ولی مسلمان‌ها با نفرات کمتر و تجهیزات کمتر پیروز میشن یا حداقل شکست میخورن. چه اتفاقی میفته؟ این ایمان موروثی خودشو به بت و بت‌پرستی از دست میده. میفهمی از اینا کار برنمی. هر چقدر هم آدم خنگ باشه 20 سال یه چیزی رو تجربه کنه دیگه متوجه میشه دیگه. پس از سبد ذهنی ابو سفیان اعتقاد به شرک، اینکه اینا در الوهیت خدا شریک هستن، میتونن کارایی بکنن در عالم کائنات که مشکلات رو ما رو برطرف کنن، اینا میره کنار، شرک رفت کنار، توحید هم وارد نشد، ایمان به پیغمبر هم وارد نشد. اگه شده بود که 20 سال نمی‌جنگید. در سبد ذهنی ابو سفیان چه باقی ماند؟ یک اصالت طبیعت. هر چیزی رو منکر بشیم طبیعت رو میشه منکر شد؟ زمستون هوا سرده، تابستون هوا گرمه، آب خنک اگر در گرمای تابستون بخورید لذیذه، سایه خیلی آرامش بخشه، مخصوصا زیر اون آفتاب سوزانی که رنگ سنگ ها رو هم سیاه کرده. ها، ازدواج لذت داره، غذا لذت داره، طبیعت دیگه. دو، اصالت لذت. تنها سهمی که ما میتوانیم از طبیعت بگیریم لذت هست. حالا در فلسفه لذت بحثایی هست که من واردش، یعنی مربوط به این بحث نیست، نمیشه. سه، اصالت قدرت. برای هر میزان لذت بردن از طبیعت باید قدرت داشت، بگردن نمیشه لذت برد. مثال زدم دیگه، لیوان آب هم آدم بخواد بخوره به همون نسبت قدرت میخواد. پس در سبد ذهنی ابو سفیان ماند یک، اصالت طبیعت، دو، اصالت لذت، سه، اصالت قدرت. این چیست؟ این جانمایه و روح دنیا گراییست، روح اصالت دنیاست، روح ترجیح زندگی دنیوی است. اگر ما به طبیعت اعتقاد داشته باشیم که زندگی دنیوی معنی نداره، اگر لذت رو نخواهیم که دنیاگرایی معنی پیدا نمی‌کنه، اگر قدرت نداشته باشیم که نمی‌تونیم دنیاگرا باشیم. امروز شده اسمش سکولاریسم، اون روز ممکن بود بهش بگن دهریگری یا هر چیز دیگه، کار به اسم نداریم. ما میگیم منشور ابو سفیان عبارت است از اصالت طبیعت، اصالت لذت و اصالت قدرت. یعنی لحظه ای که ابو سفیان آمد و پناه برد به عباس، عباس او را آورد تو اردوگاه پیغمبر، در اون لحظه ابو سفیان مشرک نبود، مسلمان هم نبود. چی بود؟ یک آدم کاملا سکولار، یک آدم کاملا دنیاگرا. طبیعت، لذت، قدرت. لحظه ای که به پیغمبر ایمان آورد چی بود؟ ابن هشام سیرش رو نگاه کنید. پیغمبر فرمودن که ابو سفیان، آیا وقت آن نرسیده که بدانی که خدایی جز خدای یگانه هست؟ گو اگر بود که من اینجا نبودم. این یعنی چی؟ یعنی اون خدایانی که من میپرستیدم اگر قدرت داشتن من را در مقابل تو حمایت کنند، که من شکست خورده نبودم و تو پیروز. جمله بعدی رو دقت بفرمایید. پیغمبر فرمودند که ابو سفیان، آیا وقت آن نرسیده که بدانی که من فرستاده خدا هستم؟ اینجا به صراحت تاریخ ها، نه تحلیل، تحلیل نمی کنم، دارم تاریخ رو براتون میگم، خدمتتون عرض میکنم. گفتش که من در این نکته، در این که تو پیغمبر خدا باشی شک دارم. با صراحت گفت. ببینید اینا تحلیل نیست، متن رو دارم عرض میکنم خدمتتون. وقتی که ابو سفیان وارد اردوگاه مسلمان ها شبونه شد به وسیله عباس عموی پیغمبر، عمر فریاد زد که این ابو سفیانه، بدون هیچ ضمانتی عرضم به حضور شما و بدون هیچ نوع امانی به چنگ ما افتاده، باید اعدامش کنیم. حقا ما عمر بود، بالاخره ابو سفیان بهانه جنگ های متعددی علیه مسلمان بود، زنش حضرت حمزه رو مصلح کرده بود. عرضم به حضور شما، خودش که میدونید نیزه رو گذاشت، دو که نیزه رو گذاشت رو دهان حضرت حمزه در جنازه حضرت حمزه، گفت حمزه مرگ رو بچش، دشمن خونی مسلمان بود. عباس گفتش که نه، اینطور نیستش که این بدون امان آمده باشه، من بهش امان دادم. اونم راست میگفت، امان واقعا عباس آورد ارزم به حضور شما ابو سفیان رو به اردوگاه. توی این شرایط باز به پیغمبر میگه من شک دارم تو پیغمبر خدا باشی، دیگه چی میخوایید؟ برای این حرف که ما میگیم که این ایمان به خدا و رسول خدا نیاورده بود، چه چیز دیگه لازمه؟ چه حجت دیگه لازمه غیر از حرف خودش؟ عباس بهش گفت تا گردنتو نزدن شهادت این رو بگو. اینجا شهادت این رو گفت. پیغمبرم میدونستن که ابو سفیان ایمان نیاورده، ابو سفیان تسلیم قدرت اسلام شده، از اون بالاتر ابو سفیان مجذوب قدرت اسلام شده، نه حقیقت اسلام. اینه که به عباس گفتن این رو ببر بالای اون کوه، وقتی که این سپاه مسلمین داره رد میشه قدرت اسلام رو ببینه. عباس هم همین کار کرد، برد بالای دماغه کوه و یکی یکی این گروه های رزمندگان مسلمان رد میشدن. ابو سفیان هی تعجب میکرد، بعد یه دفعه برگشت به عباس گفتش که عباس سلطنت، ببینید نگفت نبوت، سلطنت برادرزادت چه شکوهی پیدا کرده. عباس گفت سلطنت نیست، این نبوته. گفت خوبه، یعنی گفت دعوا سر اسمش نداره، خود قدرت گرفته بود ابو سفیان رو. خب این تازه پایان قضیه نیست، آغاز قضیه است. تا اینجا اگر سوالی دارید بفرمایید، وگرنه یک روبی استراحت بفرمایید، من در خدمتتون خواهم بود. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سه تا رسالتی که فرمون طبیعت فرستن و قدرت که در ابو سفیان به وجود اومده بود، خب این قدرتش رو الان به وجود من دریافتم از کلام شما. اون لذت و طبیعتش رو چطور با چه مستندی میشه در؟
ببینید لذت اون چیزی که همه دنبالش هستن، چه آدم خود آگاه چه آدم ناخود آگاه، لذت. منتهاش آدم خود آگاه میگه که من یک حدودی دارم برای لذت، این حدودم ریشش در خدا آگاهی است. خدا گفته که به این زن نامحرم که ناموس مردمه نگاه نکن، من نگاه نمی کنم. خدا رو بردارید، این کارش کار عبثی است. اگه اعتقادی به خدا و معاد و عالم غیب و دین و اینا نداشته باشه، میشه همین چیزی که شما در بعضی از کشورها میبینید، اینات میکنید. یعنی نمیشه انکار کرد گرایش به لذت را در این افراد. همینطور قدرت. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.